انشاءالله خدای متعال در ظهور امام زمان ارواح و نافداه تعجیل بفرماید و جبهه حضرت رو، جبهه دوستان حضرت رو در سراسر عالم به عزت و پیروزی نائل بفرماید و ریشه دشمنان حضرت به ویژه آمریکای شریر و صهیونیسم و حامیانشون رو از زمین برکند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال بر درجات شهدای ما به ویژه امام شهیدمون بیفزاید و ما را از شهدای رکاب امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قل هو نبأ عظیم هم عنه معرضون. در این شبها انشاءالله آیاتی رو از قرآن در مورد امام زمان علیه السلام که روایات ما این آیات رو تأویل به امام زمان کردند تقدیم میکنم خدمتتون که انشاءالله بتونیم با مسیری که حضرت در حالم گشودن و اون راه پرفراز و نشیب همراه بشیم و انشاءالله با عافیت از دل این امتحان‌های سختی که جامعه مؤمنین در پیش رو دارن عبور کنیم. البته این نکته رو عرض کردم، هرچه امتحان یک امتی سخت‌تر می‌شود، عنایاتی که خدا به این امت داره افزایش پیدا می‌کنه. این علامت بزرگی این امت، شرح صدر اون امت، ظرفیتشون برای این امتحان‌های عظیم هست و خدای متعال از دل همین امتحانها جامعه های بزرگ رو، انسان های بزرگ رو متولد میکنه. یکی از آیاتی که در قرآن تطبیق به ولایت ائمه علیهم السلام به ویژه امام زمان علیه السلام شده، نبأ عظیم در قرآن هست. خدای متعال از یک خبر با عظمتی، یک خبر بزرگی سخن به میان آورده. ما در دو جای قرآن، یکی در سوره مبارکه عمّ یتساءلون هست، یکی هم در ذیل آیات سوره مبارکه صاد. در سوره مبارکه نبأ خدای متعال می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، عمّ یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. بعد می فهمد علم نجل الارزم هادا، وارد یک فضایی میشه که ادامه سوره است. ترجمه اجمالیش اینه که خدای متعال می فهمد درباره چه چیزی گفتگو میکنن، سوال میکنن، از همدیگه میپرسند، پرسش مستمر دارند. یه مطلبی است که گویا دائما محل بحث و گفتگو و تساؤل و پرسش قرار میگیره. از چه چیزی سوال میکنن؟ از یک نبأ عظیم، یک خبر بزرگ. در باب او، الذی هم فیه مختلفون، درباره او اختلاف میکنن و به اختلاف میرسن در باب او، الذی هم فیه مختلفون. بعد قرآن میفرماید که کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، در دو مرحله اینها متوجه میشن که نباید در باب این امر به این عظمت اختلاف میکردن، باید میپذیرفتن، باید یک دست در مسیر این خبر بزرگ قرار میگرفتن. بعد خدای متعال صحبت میکند در این سوره مبارکه، من اجمالش رو عرض میکنم، تفصیلش که خب یه بحث تفسیری پردامنه است. خدای متعال از نحوه خلقت این عالم صحبت میکند، علم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، ما این زمین رو مهد و آرامشگاه شما قرار ندادیم، کوه ها رو در زمین، میخ هایی که عامل ثبات این زمین هستن اوتاد قرار ندادیم، والجبال اوتادا، ما شما رو به صورت ازواج نیافریدیم و خلقناکم ازواجا، وجعلنا الليل لباسا، ما شب رو پوشش شما قرار ندادیم، خواب رو مایه آرامش شما قرار ندادیم. از یک نظم فوق‌العاده‌ای در این خلقت عالم از عرض صحبت میکند. علم نجعل ارزم هادا، از خلقت این عالم که این عالم با یک کیفیت خاصی خلق شده که گویا همه این خصوصیاتی که در این آیات ذکر میشه با اون نبع عظیم تناسب داره، چرا شما در باب اون خبر اختلاف میکنید؟ شما خلقت این عالم رو نمیبینید، همه چیز بر اساس او آفریده شده. بعد میفهمد ان یوم الفصل کان میقاتا، به دنبال این نظم این عالم یه یوم الفصلی است، این وعده قطعی است، میقات همه است، روزی که جدا میشن اشخاصی که تو این عالم ارض زندگی کردن، این عالم رو ما برای یه هدف خاصی، برای یه نوع خاصی از زندگی آفریدیم. اونایی که در این عالم زندگی کردن اختلاف کردن، مختلف هم زندگی کردن، یه عده بندگی کردن، یه عده طغیان کردن، یه عده متقی بودن، دامنشون رو جمع کردن، در مدار همین نبأ عظیم و خبر الهی حرکت کردن، یه عده نه تردامنی کردن، ولنگاری کردن تو این عالم. یه یوم الفصلی است، اینها از هم جدا میشن. دو دسته هستن مردمی که انهو در این زمین زندگی کردن، یه عده متقینن، یه عده طاغینن. ان للمتقین مآبا، بحث از متقین و طاغین میشه که این دو دسته از هم جدا میشن. یه عده جهنمی هستن، جهنمی برای اونا فراهم شده، توضیح داده میشه. یه عده متقین هستن که بهشتی برای اونها آفریده شده. بعد صحبت میکنند از یه یوم القضایی، یه یوم الفصلی است، یه یوم القضایی است، جدا میشن از دو، بهشتی ها و جهنمی ها، و حالا داوری و حکم میشه در صحنه قیامت. صحنه بسیار فوق العاده ای است. یوم یقوم الروح والملائکه صفا صفا. بعد میفهمد در اون روز کسی حق صحبت کردن نداره. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. خیلی روز با عظمتی است، صحنه فوق العاده ای است، به کسی اجازه صحبت داده نمیشه مگر اون کسانی که من اذن له الرحمن و قال صوابا. یوم یقوم الروح والملائکه لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جز اون کسی که خدای رحمان به او اجازه بده حق صحبت ندارن. همینایی که اینجا با هم اختلاف می‌کردن و حرف می‌زدن و خبر درست می‌کردن و اونجا کسی حق حرف زدن نداره. الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، و حرف صوابی هم بزنه. قطع میشه، این خبر ادامه پیدا می‌کنه. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، هر کسی میخواد تو این دوران این عالم از تو این زندگی مسیری به سوی خود پروردگار خودش عکس بکنه، راه براش گشوده شده. یک روز قیامتی در پیشه، یه دنیایی است و یه نبأ عظیمی، و از این دنیا که عبور میکنید یوم الفصلی است، جدا میشن صفا، متقین و طاغین، بهشت و جهنمی است. بعدم یه یوم القضا و داوری است که در اون روز فقط کسی اجازه حرف زدن دارد که قال صواب و قول صواب. اون روز روز حقی است. و من شاء اتخذ الى ربه مآبا. بعد میفهمد انا انذرناکم عذابا قریبا، ما شما داریم انذار میکنیم از یک عذابی که دور نیست، نزدیک. از نظر قرآن صحنه قیامت صحنه دوری نیست، ما او رو دور میبینیم، اهل دنیا او رو دور میبینن، اونایی که با قرآن مانوس میشن، با طرح خدا آشنا میشن، این روز در نگاه اونا روز قریبی است. حالا این قرب قیامت هم یه توضیحی داره در قرآن، مفصل از این قرب بحث شده. انا انزلناکم عذابا قریبا، چه روزی است اون روز؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، انسان اون چه پیش فرستاده میبیند. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یه کافری است که انه این نبأ عظیم، این طرح الهی، یه کافری داره. کافر در اون روز میگه یا لیتنی کنت ترابای، خاک، کاش من خاک بودم، اصلا آفریده نشده بودم در مراحل بعد، تا بعد دوچار این کفر و طغیان بشم. یا لیتنی کنت ترابا. پس سناعت کنید، یه خبر عظیمی است، در باب او اختلاف میشه. نظام خلقت این عالم متناسب با اون نبع و خبر عظیمه. این عالم که درش زندگی میکنن انسانها میتونن بر اساس اون طرح و نبع الهی حرکت کنن، میتونن مستقل از او راه برن، میتونن متقی باشن، دامنشون رو جمع کنن، میتونن طغیان کنن و طاغی باشن. ولی یه یوم الفصلی بعد از عبور از این عالم عرض هست، جدا میشن صفا از هم. اینطور نیست که همینطوری که اینجا مؤمنین و کافرین و منافقین و اینا با هم آمیختن همیشه اینجوری بمونه، صفا جدا میشه، عده‌ای میرن بهش، عده‌ای میرن جهنم، که مفصل از این تفکیک در قرآن بحث شده که چجوری این تفکیک واقع میشه. این جدا کردن یه قواعدی داره که در سوره بیان جاهای دیگه ازش سوال شده. و بعد یه صحنه قضایی داره، در اون صحنه قضا کسی حق نداره حرف بزنه الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، کسی که به خدای متعال اجازه بده، به او اجازه بده و قول صواب داشته باشه. که انه این دنیا خیلی حرف میزنن جلوشون رو نگرفتن، ولی اون عالم دیگه اینجوری نیست. فقط کسی که حرف صواب میزنه حق داره. ملاحظه فرمودید در جاهای مختلف قرآن، از جمله مثلا در سوره حجرات تعالی میفهمد یه نفر باید صداش در این عالم بلند باشه، بقیه صداها باید فرو افتاده باشه. او سخنگوی خداست، او مؤذن خداست، او حرف ثواب میزنه، اونم پیغمبر خداست. میفهمد جلو دست او حرکت نکنید، لا ترفع او اصواتکم، صداتون رو جلو او بالا نبرید، فقط صدای او باید در عالم شنیده بشه. او حرف حق میزنه، او مؤذن الهیست، او منادی الهیست، او کلام خدا در اختیارش است، متصل به سرچشمه وحیه. شما در مقابل او غض صوت داشته باشید، صدای خودتون رو فرو بخوابانید. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حق نداری صداتون رو بالاتر ببرید. ولی اجازه داده شده، یه عده‌ای سر صدا میکنن مقابل انبیا، صداشون رو بالا میبرن، حرف میزنن، سر صدا میکنن، صدای انبیا شنیده نشه. دیدید همینطوری که ظاهرا یه عده این کار رو میکردن، در روز عاشورا وقتی سید الشهدا شروع کرد موعظه کردن سر صبح، لشکر عمر صد هم همه میکردن، سر صدا میکردن، صدای حضرت شنیده نشه. یه عده‌ای تو این عالم اینجوری هم در مقابل این کلمه حق، ندای نبی اکرم و این دعوتی که میکنن، سر صدا را میندازن، خودشون هم با سواد میدونن، خودشونو به اصطلاح مدعی هم دیگه، مثل این مستکبرین عالم اینجوری هم دیگه، مقابل پیغمبر خدا سر بر میدونن، مقابل امیرالمومنین، مقابل سید الشهدا حرف میزنن. حضرت دعوتی دارن، اونا مقابل دعوت میگن منم یه راهی برای خودم دارم. امیرالمومنین به یه راهی دعوت میکنن، خب بنی امیه مقابل حضرت میستن، سر و صدا میکنن. این مال این دنیاست، در این دنیا اجازه این کار داده شده. ولی این مسیر به یوم الفصلی ختم میشه، اونجا صفا رو جدا میکنن دیگه. اینجوری نیست مؤمنین و منافقین با هم باشن، بازم دست منافقین برسه، فتنه کنن، فساد کنن، اقوا کنن، فریب بدن. تو این عالم اینجوری دیگه، اونا میتونن فریب بدن، نقشه بکشن، طرح دارن، بجنگن، بزنن، ولی جدا میشن دیگه. ان یوم الفصل کان میقات، که این یوم الفصل هم قیامت، هم در روایات ما تعبیر به اصل ظهور شده. یکی از ایام الفصل روز جدایی ظهوره، که اونجا منادا میاد تمیز، او از هم جداشون میکنن، هر کدوم به یه واده ای میرن دیگه، دست جبهه باطل به جبهه حق نمیرسه، نمیتونن وسوسه کنن، روایت در غیبت نعمانیست، نمیتونن ایزا بکنن، اذیت بکنن. تو این دنیا اینجوریست، با هم آمیخته هستیم. اینم یه دلیلی داره. حالا این سوره خیلی عجیبه، توضیح میده این مطلب رو. اینم یه دلیلی داره که در این عالم خدای متعال اینا رو با هم آمیخته. این مسیر امتحانه، این مسیر امتحان، جدا میشن صفا از هم دیگه. حالا کیفیت جدا شدنش هم اگر مجالی بود خدمتتون عرض میکنم، ولی خدای متعال جدا میکنه اینها رو، نمیذاره با هم بمانن. این آیه شریفه رو سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا میخوندن، سحر عاشورا. این آیه بعد از جنگ احد به همراه الاسد در سوره مبارکه آل عمران، در پایان آیات جنگ احد این آیه آمده. میدونید در جنگ احد بالاخره درگیری شد و مسلمان ها ضربه ای خوردن و آسیب دیدن، و هم آسیب زدن هم آسیب خوردن، آسیب سنگینی هم خوردن، 70 شهید دادن با اون جمعیت کمشون. حمزه سید الشهدا سلام الله علیه شهید شدن. در پایان این جنگ خدای متعال یه هشداری به کفار میده. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، خدای متعال رها نمیکنه مؤمنین در همین وضعیتی که الان شما هستید بمانند و دست شما برسه و عربده کشی کنید و حمله کنید و بزنید. و این عالمه، مسیر مسیر جدا شدن و پیروزی حقه. اینجوری نیست که همیشه اینجوری بمونه تا آخر عالم، نه. یه یوم الفصلیست جدا میکنیم، حتی یمیز الخبیث من الطیب، طیب و خبیث پاک و ناپاک و خدا از هم جدا میکنه. جای آمیختگی هست، دست خبیث ها میرسه به مؤمنین، ضربه میزنن. اینم برای رشد مؤمنینه، بستر امتحان مؤمنه. این ابتلاء مؤمنین به کفار و منافقین بستر رشدشون، پرورششون هست. ولی این جدا میشه از هم. یوم الفصل داره. این آیه رو شب عاشورا سید الشهدا میخوندن که این سرباز لشکر دشمنم که مراقب خیمه های حضرت بود، وقتی صدای حضرت رو شنید فهمید حضرت میخوان چی بگن. میخوان بگن فردا یوم الفصله. این جدا شدن به این آسانی نیست. عاشورا به پا میشه، تا حق و باطل از هم جدا میشن، معلوم میشه حق کدام طرفه، باطل کدام طرفه، و یه عده‌ای میان این طرف، یه عده‌ای میان اون طرف. لذا عاشورا اگه دقت بفهمید یوم الاستبدال، یه عده جدا میشن میرن اون طرف، یه عده از اون طرف میان این ور، زهر میاد عرض کنم جناب هور میان، از این طرف هم بعضی ها رها میکنن میرن، سستی میکنن. این جدا شدن هم یه همراه با یه ابتلاعات عظیمیه. پس عنایت بکنید، خدای متعال از یک خبر بزرگی صحبت میکنن، یه خبر بزرگیست، در باب او گفتگو میشه، اختلاف میشه، ولی ما نظام عالم رو بر مدار او آفریدیم. اگر خوب نظام عالم رو ببینید میفهمید که یه مسئله خیلی بزرگتر از این حرفاییست که شما سرش اختلاف میکنید. این خبر عظیم که بر سرش اختلاف میکنن، خلقت این عالم بر مدار اوست. این در اساس این خبر عظیم، در مسیر این خبر، یوم الفصلیست، این ادامه این خبره، یه یوم القضاییست، قضاوتی میشه. در مدار این خبر عظیم صفا از هم جدا میشن. یه کافری داره این خبر، اون روز آرزو میکنه یا لیتنی کنتو تو را باعث کاش اصلا من وارد این عوالم نشده بودم تا بخوام مخالفت کنم، بیستم، صفبندی کنم. ولی خب این خبر عظیم قرآن میفهمد که اختلاف بکنید در بابش، ولی دو مرحله در عالم پیش میاد که میفهمید که نباید اختلاف میکردید، نباید بر سر او نزاع را میانداختید، باید قبول میکردید. کجاست؟ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یکی گفتن وقتی وارد عالم برزخ میشید، یکی قیامت. شاید از خود این سوره استفاده بشه اون دو مرحله، یکی یوم الفصله، روزی که صفا از هم جدا میشن، اونجا معلوم میشه که این خبر خبر حقی بود. اونایی که مقابلش ایستادن، صف بندی کردن، جدا میشن، شکست میخورن، شکستشون واضح و آشکار میشه. یکی هم یوم القضاست، ادامه این نبأ عظیم، یک قضا و داوری است. وقت اون روز معلوم میشه که بابا نباید اختلاف میکردید. این جمله رو از زینب کبری سلام الله علیها مکرر ملاحظه فرمودید، شنیدید. این یه تتمیمی داره که در مجلس ابن زیاد وقتی به حضرت عرض کرد کیف رأیت صنع الله و اخیک، همه چیز به ظاهر علامت پیروزی بنی امیه است، به ظاهر اینو نشون میده. اهل بیت اسیر شدن، سر مطهر سید الشهدا در مقابل ابن زیاد در تشک گفتگوهایی کرد. در پایان گفت دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ فرمود ما رأیتو الا جمیلا، من در کار خدا جز زیبایی ندیدم. کار خدا سراسر زیبایی است، شما کارتون زشته، جنایت کردید، ظلم کردید، بدترین کارها رو انجام دادید، ولی کار خدا رو با کار خود فبرزو الا مزاجعهم. نکته اول اینه، اینا یه عده‌ای بودن با خدای متعال عهد شهادت بسته بودن، قراری با خدا داشتن بیان عاشقانه همه چیزشون رو در این راه بدن، بیستن در راه دفاع از دین خدا و کلمه توحید و اعزاز دین خدا در عالم، عزت دین خدا در عالم. اینا اومدن سر عهدشون، همه موانع رو بستن، همه پرده ها رو دریدن، خودشون رو رسوندن به کربلا. شما میدونید فردا که روز دوم محرم است، سید الشهدا فاتحانه وارد کربلا شده. همه اهل درست کرده بودن بنی امیه سید الشهدا طرحش انجام ند. قراری سید الشهدا با خدا داشته، محلش هم کاملا روشن بوده، خبرش رو خدا به انبیاء گذشته داده، انبیاء رو آورده تو این سرزمین کربلا، بهشون خبر داده اینجا اتفاق میفته، درستون از این امام حسین بگیرید، از حضرت ابراهیم خلیل تا حضرت نوح و حضرت آدم بشمرید، همه را یه جوری با این کربلا آشنا بنه. وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مکرر خبر آوردن که این فرزند شهادت میرسه. امیرالمومنین در مسیر صفین اینجا رسیدن، دامن دامن اشک ریختن، خبر از شهادت دادن. یه قرارگاهی بوده اینجا، جا به جا هم نمیشه، بلا حضرت جنگو میکشوندن یه جای دیگه. خیلی ها پیشنهاد میدن برید یمن، برید کجا، اگه میخوایدن به جنگید نرید به ایسن. حضرت آمد گفتن ما قرارگاهمون اینجاست، ما با خدای قراری داریم. یه محلیست، خیلی موقف عظیمیست. سید الشهدا موانع و پشت سر گذاشتن خودشون رسوندن، اصحابشون موانع و پشت سر گذاشتن خودشون رو به این کربلا رسوندن. فاتحانه حضرت فردا وارد کربلا میشن. شنیدید امشب حضرت استراحت نکردن، تاختن تا رسیدن به کربلا. راه رو بستن، حضرت اون نام این سرزمین چیه میدونید؟ گفتن آقا قاضریه. نینفع بود، نام دیگه هم داره. گفتن کربلا. فرمود همینجا سرزمین ماست. یه مش خاک رو برداشتن بوئیدن، فرمودن وعدگاه ما اینجاست، همینجا پیاده بشید. حضرت فرمود اینا یه عده‌ای بودن با خدا قرار داشتن، خدا متعال با اینا قراری داشت، سر قرارشون آمدن، به قرارشون عمل کردن. یه مسئله. مسئله دوم قرازم این بود. مسئله دوم اینه که اشتباه نکن، این امامت سید الشهدا که مال این محدوده نیست که شما خیال کنید سید الشهدا شهید شدن تمام شد. فرمود که یه روزی میاد خدای متعال جمع میکنه شما رو. سیجمع الله بینک و بینهم. یه روزی میاد فن من الفلج ذلک الیوم. ببین تو اون روز کی پیروزه. این طرح خدا محدود نیست، این طرح ادامه داره. یوم الفصل داره، یوم القضا داره، ظهور داره، قیامت داره. عنایت میکنید؟ اینجوری نیست که این طرح یه طرح کوچکیست. شما خیال میکنید در عاشورا تمام شد؟ تمام نشده که. اولا اینا چه ضرری کردن؟ اینا قراری با خدای خودشون بسته بودن، خودشون رسوندن به کربلا، به عاشقانه ترین وجه به شهادت رسیدن. مسار و شاقن. دومی که این تره کوچکی نیست، اینجا تموم نمیشه که. تو خیال کردی تمام شد، ادعای احساس پیروزی میکنی؟ تو سه اول راهه. سیجمع الله بینک و بینهم فتهاجب تخاصم. با تو احتجاج میشه، مخاصمه میشه. فنزل لمن الیوم الفلج. ببین پیروز اون روز کیه. احساس پیروزی نکن، پیروزی زودرس. احساس شکست زودرس هم نباید کرد، افسردگی و شکست. شما در حالات زینب کبری سلام الله علیها اصلا احساس افسردگی و شکست میکنید؟ سنگین ترین مصیبت ها برش وارد شده، 40 روز بار این مصیبت رو کشیده تا برگشته کربلا. یک جا احساس افسردگی، خستگی، زمین ماندگی، شکست نمیبینید. این پاسخشون به ابن زیاده. ظاهر شکست مطلق، ظاهر شکست دیگه. حضرت میفهمن تو پیروز نیستی که. یه عده عاشق به قرارگاهشون رسیدن، چه شکستی؟ چه کار سرشون آوردی؟ اونا رو رسوند، پروازشون دادی، کار دیگه هم کردی؟ خدای متعال طرح تو رو منحل کرد، به پیروزی امام حسین ختم شد. شما میتونستید کنار امام حسین باشید، یه جور میشد، مقابل وایستادید، بازم حضرت به حسدش شما که وایستادی که حضرت از هدفش باز نمون، یاران حضرت به هدفشون رسید. دومی که کوچیک نبین طرحو. آدمی که طرح و کوچک میبینه زود احساس افسردگی میکنه. امام حسین علیه السلام یه قصاصی دارن، یه خونخواهی دارن. قصاص حضرت طول کشید تا زمان مختار. درسته چند سال طول کشید تا مختار آمد و قتله رو گرفت و یکی یکی مجازه. ولی خونخواهی حضرت که هنوز مونده، خونخواهی حضرت ظهوره، خونخواهی حضرت واقع نمیشه الا اینکه کل جبهه باطل بساطش باید جمع شه، دستگاه شیطان تا ریشش کنده نشه خونخواهی حضرت نشه. شیطانی که 6000 سال عبادت داشته، لا یدرا من سن دنیا من سن، که ما نمیدونیم یعنی چی اون 6000 سال، فهم کنم یعنی 6000 سال با شیطانی که اینقدر قوا داره، این همه امکانات داره، به اندازه هر فرزندی که به حضرت آدم دادن دوتو به او دادن، وسوسه میکنه در صدور ما، صدر ما هم اجازه وسوسه بشه یا وسوسه بشه. این شیطان با طرح بزرگش رو که مقابل همه انبیا طرح رو میکرده، مقابل این نبأ عظیم او هم یه سر و صدای میکرده، یه خبری درست میکرده برای خودش، عنایت میکنید؟ این شیطان با همه عظمتش ریشش کنده میشه. این یوم ال از کنم یوم الانتقام، روز خونخواهی اینه. این طرح بزرگیست، اگر انسان بزرگی این طرح رو ندید دوچار استعجال میشه، به تعبیر روایات ما زمان داره، عمد داره، سر موقع خودش واقع خواهد شد. حالا انشالله بعد آیاتی رو خدمتون تقدیم میکنم. اون کسایی هم که با امام زمان راه میرن همشون جزء شهدای رکاب حضرتن، اگه درست راه برن، ولو در دوره غربت باشه، ولو تو بسترشون از دنیا برن. روایت متعددی ما داریم. حضرت شما یه جا احساس شکست میبینید، در یه نقلی دارد بزرگ از کنم این کسانی که کاروان و اسرا رو میبردند به سمت شام، گزارش میداد به یزید، همش گزارش پیروزی داد، اینجوری زدیم، اینجوری کشتیم، اینجوری اسیر کردیم، از اینجا بردیم. گفت پس چرا انقدر نگرانی، افسرده‌ای؟ گفت از دست این کاروان، چقدر اینا بزرگن، ما هر چه تلاش کردیم یه آخ نگفتن، یه آه نگفتن، یک کلمه بگن که احساس ضعف درش باشه. این ناشی از همینه که وقتی انسان این طرح بزرگ خدا رو میبینه هیچ وقت احساس شکست نمیکنه. تو گودی قتلگاه، تو اون حالت سخت، به امام سجاد عرضه میدارد تو سر برادرم شما خیلی بهتر میدونید اوضاع اینجوری نمیمونه، اینجا این شهدا دفن میشن، اینجا زیارتگاه میشه، مختلف الانبیا میشه، هر شب جمعه 124000 پیغمبر میان، ملائکه میان. این آدم هیچ وقت احساس شکست نمیکنه. در مجلس ابن زیاد اینجوری جواب میده، در مجلس یزید اونجایی که اهل بیتو برده به یه تناب بسته، مجلس عجیبی بوده، حالا توصیف اون مجلس، تحقیر میخواد کنه، حضرت شروع میکنن خطبه خواندن، میگن برده زاده امن العدل یا ابن الطلقا، این عادلانه است؟ تو برده بودی، پدر جدت در فتح مکه مشرک بودید، کافر بودید، حقتون بود برده بشید، مجازاتتون کردن، حضرت مجازاتتون نکرد، امن العدل یا ابن الطلقا، کنیزای خودت هم بردی پشت پرده، نه فقط همسران تو، بعد نوامیس رسول خدا رو با نامحرم مسافرت بردی آوردی تو مجلس نشوندی. بعد فهمود کت کیدک بس اسعیک انک لا تمحو ذکرم، هر چی تلاش داری انجام بده، تو که نمیتونی نام ما رو در عالم از بین ببری. مال همینه، مال دیدن این بزرگی طرحه، این عظمت طرحه. یه طرح بزرگیست، عالم بر اساس این طرح آفریده شده، این طرح حیات و دنیا داره، تو عالم عرض داره، تو عالم عرض اجازه دادن بیستی، حرف بزنی، سر و صدا بلند کنی، مقابل اون طرح طرح ارائه کنی، بگی ما هم حرف داریم. میبینید دیگه فراعنه این کار کردن، مستکبرین مقابل انبیا طرح آوردن، هر پیغمبری دشمنی داشته، به اینها وحی میشده، اونام به خودشون الهامات میکردن، کذالک جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. مقابل هر پیغمبری ما دشمن گذاشتیم از شیاطین انس و جن. انبیا وحی الهی رو میگرفتن، طرح خدا رو عمل میکردن، اینا هم بین خودشون حرفای پرزرق و برق میزدن خوش ظاهر. ببینید مکاتب مادی امروز رو چه سر و صداهایی، حالا الحمدلله تشتشون داره از بام میفته، میفهم معلوم میشه که این دموکراسی اینا پشتش یه نظام اپستینیست، مش جنایتکار هم دارن به اسم آزادی حقوق بشر حکومت میکنن، اینا در اثر مقاومت چه به حق این پرده ها میره بالا و این سلطنت اوریان میشه، لباسش از تنش در میادا،
و الا اینا خیلی برای خودشون شاه، حرفای ظاهر فریب، زخرف القول غرورا. این طرف هم طرفدارانی پیدا میکنه. قرآن میفهمد کیا به حرف اونا گوش میدن. ولی تسخا الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره، اونایی که طرح خدا رو کوچیک میبینن، اونایی که این نبأ عظیم رو نمیبینند، این خبر بزرگ رو نمیبینند، عالم محدود به 40 سال و 50 سال میبینن، دنبال این حرفای ظاهر فریب میرن، با همه وجودشون اسقا میکنن، میچشن، گوش میدن، میپسندن. آدمای کوچک، آدمایی که ایمان به آخرت ندارن، آدمایی که عظمت طرحو نمیبینن، وا میستن، سر و صدا را میدازن، تر در میاندازن. ولی همه این طرحا جمع میشه، طرحا ماندنی نیست. حالا تعابیر قرآن عجیبه. این عالم عرض که سر و صدا را میندازید و تساؤل و گفتگو و بعد سر و صدا بلند کردن و مقابل این خبر ایستادن و حرف زدن، این مال این دنیاست. این یوم الفصل داره، یوم القضا داره. اون روز آرزو میکنه کاش اصلا من وارد این عوالم نیا لیتنی کنتو ترابا. اون کسی که کافر به این طرح، به این نبأ هست. من اینا رو همه عرض کردم، این آیات تطبیق شده نبأ عظیم امیر المؤمنین به خصوص در روایات عامه خاصه. در روایات عامه، روایات صحیح در کافی قصائر از صحیح و سند که نبأ عظیم این امیر المؤمنین، یعنی ولایت ائمه. در بعضی روایات نبأ عظیم آیه سا تطبیق به طرح امام زمان و ظهور امام زمان شد. میگه این طرح یه طرح بزرگیست، نبأ اون عظیم، انتم انه مورزون. انقدر این طرح بزرگه، انقدر امر ظهور با عظمته که اهل یقین به شک میفتن. این روایت در معانی الاخبار است، در غیبت نعمانیست. اهل یقین به شک میفتن غیبت امام زمان و ظهور حضرت. یه خبر بسیار بزرگیست، انقدر بزرگه که اهل یقین آرام آرام پاشون سست میشه، در دل امتحانا شک میکنه. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. فرض نبأ عظیم امام زمان و ظهور حضرت، انقدر این واقع بزرگه که کم هم کم اهل یقین هم پاشون سست میشه، پاپس میکشن از این تن. این نبأ عظیم، این خبر عظیم، یعنی طرح خدای متعال، ربوبیت خدای متعال، امر الهی که در این عالم میخواد جاری بشه. من الان یه سوالی میکنم، ببینید مثلا یکی از اخبار خیلی مهم که بخوایم یه جا بهش نگاه کنیم بعد این 400-500 سال، این تمدنیست که در غرب شکل گرفته و یه دعوه فلسفی داره، علم داره، دانشگاه داره، مکتب علمی داره برای خودش، درست ساختارهای جهانی رو ساخته، جنگ درست کرده، صلح درست کرده، سبک زندگی درست کرده. این واقعا یه واقعه عظیمیست، یه خبر عظیمیست. این واقعا نبأ عظیم اصلا، این نبأ عظیم نیست از در قرآن. با همه دامنش این دستگاه سرپرستی شیطان و استکبار نبأ عظیم نیست. همون نبأ عظیم یعنی امیرالمومنین، یعنی ولایت امیرالمومنین. خدا عالم رو بر مدار این آفریده نگاه بکنید، این عالم علم نشأل الارض مهادا، این عالم رو برای این شیطنت ها درست نکردن که. نظم شب و روز عالم، خلقت این عالم عرض برای کار دیگه ایست. چشمتون رو باز کنید میبینید یه خبر بزرگتریست. اگر اینو دیدید همه ساکت میشن، اگر ندیدید که بحث خلافت امیر المؤمنین یه امر با عظمتیست، بنی امیه هم سر بر میدارن میگن ما هم هستیم، تله و زبیر هم سر بر میدارن میگن شما یکی ما هم یکی. این مال اینه که این بزرگی این امر رو نمیفهمن. اگه آدم عظمت امر رو فهمید پیداست کنار میکشه. اگر طرح الهی رو دید و دید این طرح الهی بر محور امیرالمومنین در عالم میچرخه، این توحید وقتی میخواد نازل بشه، دین الهی وقتی میخواد نازل بشه، تو هر دوره ای امامی داره این طرح بزرگ خدا، او پرچم داره این نبأ، او صاحب این نبأ، ولایت اون نبأ مهمه. هرچی هم جلو میری این خبر پیچیده تر میشه، امتحان ها سختر میشه، هر مرحله امامی میاد این طرح بزرگ، این نبأ عظیم داره جاری میشه در عالم، اختلاف میشه سرش، امتحان سخت میشه، یه عده جا میمونن. الان هم که در عهد امام زمان علیه السلام از ارواح نافدا اون نبأ عظیم داره واقع میشه، طرح امام زمان داره در عالم جاری میشه، این خبر الهی داره جاری میشه، بر سرش اختلاف میشه، یه عده‌ای پاپس میکشن، یه عده‌ای شک میکنن، یه عده‌ای انکار میکنن، به عکس یه عده‌ای از اون طرف میان مؤمن میشن به این طرح. یوم امتحان داره، روز تمحیص و خالص سازی داره، روز استبدال داره، یه عده‌ای جابجا میشن، یه عده از طرف امام حسین میرن اون ور، یه عده از طرف ابن زیاد میان این ور، یه عده همچین اتفاقایی میفته. این حالا انشالله یه مقدار اینو محضرتون تقدیم میکنم، فقط برای این عرض کردم، عرضم تمام انشالله بهرمند بشیم، ذکر مصیبت رو انشالله انجام میدن براتون عزیزان من، هیئت متوسل انشالله ما انشالله از محضرشون استفاده بکنیم. برای این عرض کردم از نظر قرآن طرح امام زمان، طرح امامت یه طرح بزرگی است، در بابش گفتگو میشه، اختلاف میشه، آقا کی باید بیاد مثلا این دین خدا رو در عالم اقامه کنه، شونه زیر بار میدن، ادعا میکنن، طرح میارن، میگن خودمون میشینیم با هم معین میکنیم کی این کارو بکنه، ولی وقتی روز یوم الفصل میاد، روز قضاوت میاد، همینایی که شیطنت میکردن حرف میزدن اونجا همه ساکتن، اجازه حرف زدن اصلا ندارن، اینجا بهشون اجازه داده، مکتب به پا میکنن، دستگاه به پا میکنن، مقابل طرح خدا حرف میزنن، سر و صدا میکنن، آرام آرام این نبأ عظیم میرسه به روزهای اصلی خودش، میرسه به روز ظهور که مرتبه ای از قیامت، میرسه به رجعت، میرسه به قیامت، میرسه به یوم القضا و داوری، وقت معلوم میشه این خیلی هم بزرگتر از این حرفا بوده که بحث حکومت سال 61 کوفه و شام و اینا نیست که بگه یکی بگه، ابن زیاد بگه منم هستم، یزید بگه منم هستم، که بحث حکومت سال 38 هجری نیست که امیرالمومنین هست یکی هم بگه منم تو شام هستم، مثلا این حرفا نیست که. وقتی صحنه رو کوچک میکنیم، خیال میکنیم یه دنیاییست و میخوایم یه بازی درست کنیم، به تعبیر یزید لعنت الله علیه وقتی سر متحرش مدار جلوش دید، لعبت هاشم و بالملک، یه ملکی باهاش بازی کردن بنی هاشم، حالا گوی اومده دست ما، توپ تو با زمین ماست، ما باش بازی میکنیم. اگه اینجوری بهش نگاه کنی، یزیدم میگه منم هستم، اختلاف میشه سرش، اونم مقابل سید الشهدای تر داره، معاویه هم مقابل امیرالمومنین یه طرح داره در منطقه شام، و بعد اون طرح خودشو اجرا میکنه، با فکر و فرهنگ خودش اسلام رو در روم و امثال اروپا جلو برده که این اتفاق افتاده. اگه میفهمیدن مسئله چقدر بزرگه که اصلا سمتش نمیرفتن، که همه تسلیم میشدن، همینطوری که در صحنه قیامت همه ساکتن، همه ساکت میشدن. امیرالمومنین در مقابل وجود مقدس نبی اکرم و اون دعوتشون صلی الله علیه و آله و سلم، غز صوت دارن، الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله، فرمود اونایی که صوت صداشون رو فرو میخوابانن مقابل دعوت این پیامبر، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للایمان، اینا رو خدا قلبشون رو برای ایمان امتحان کرد، مؤمنن. گفتن آقا مصداق این آیه کیه؟ حضرت بودن خاصف النعل، آمدن بیرون دیدن این امیر المومنینه که جبرئیل وقتی بیامد تو میدان یه سمتشون بود میکائیل، یه سمت لیلة المبید، اونها بالا سر و پایین پای حضرت وایستدن، این امیر المومنین نشستن کفش نبی اکرم و وصله میکنن. آدم وقتی فهمید چه خبره اینجوری میشه، اگر فهمیدی چقدر حادثه بزرگه مقابل امیرالمومنین، دیگه نمیه تر بگذاری تنیزو بره بگه من هستم، بنی امیه بگن ما هستیم، دیگران بگه اصلا اینجوری نیست که. طرح امام زمان یه همچین طرحیست، اگر کسی عظمت طرح امام زمان رو نفهمه تو فراز و فرودهای این طرح، امتحانهای این طرح، نمیتونه دوام بیاره، عقب نشینی میکنه، پا پس میکشه. اگر فهمید میدونه این طرح خیلی طرح بزرگیست، این طرح عاشورا داره، روز عاشوراش هم افسرده نمیشه. دیدید ائمه ما رو اینجوری بار آوردن، اهل بیت ما رو اینجوری بار آوردن، شیعه دیگه ما ابتلای بالاتر از عاشورا نداریم که.
امام حق رو زیر سن اسب لگد مال کردن. لازم نبود این کارو بکنن، دارن تحقیر میکنن. دا میبینید این مردک فاسد هر روزی حرفی میزنه میخواد تحقیر کنه، با اینکه ضربه خورده شکست خورده دست بر نمی. اینا احساس پیروزی که کردن میخواستن تحقیر کنن، اینکه سر متحر رو میاره اسرا رو میاره، این چه کاری آخه سر به نیزه زدن، سر رو تو تش میگذاره، با جسارت میکنه، با خیزران میزنه، این فقط میخواد تحقیر کنه. دیگه از این بزرگتر ما داریم؟ ولی شیعه احساس افسردگی نمیکنه، عزاداری میکنه، ولی احساس عزت میکنه، احساس غرور میکنه، احساس فتح و پیروزی میکنه. ما الان تو چنین وضعیتی هستیم. قائد ما رو شهید کردن، خیلی مسئله بزرگی است. قصاصش یه چیز خونخواهیش که این است که انشاءالله بساط کل امریکا و اسرائیل رو باید جمع بشه از عالم. ولی این ترتر بزرگیه. ما باید احساس پیروزی کنیم، بایستیم، مقاومت کنیم تا این تر نتیجه برسه. با حوصله، با دقت، با قاطعیت، با قدرت حتما هم پیروزیم، در این شکی نیست. وعده خداست، انا لننصر رسولنا. خدای متعال وعده داده، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، ان الله لقوی عزیز. شکست نمیخوره خدا. ماجرای امام زمان اینجوریست از نظر قرآن، یه نبأ عظیمه، یه خبر عظیمه، یه حادثه بزرگه، به این کوچکی ها نیست. حالا انشاءالله خدا میتونه توفیق بده ما بتونیم در این مسیر بیستیم، استقامت کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. من عرض سلام کنم، انشاءالله فیض روزه رو سروران من، عزیزان من هستن، بهره میبریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. وقتی فردا به این سرزمین رسیدن، یه مشت خاک رو برداشت بویید و مد محل شهادت ما هم اینجاست، موعد ما با خدا اینجاست، بار بیاندازید. با اینکه با احترام اهل بیتش رو پیاده کردن، جوانان بنی هاشم زانو خم کردن، دختر امیرالمؤمنین از مرکب پیاده شد، ولی جمعشون کرد، یه نگاه بهشون انداخت، مفصل گریه کرد، فرمود خدایا میبینی بنی امیه با ما چه کرد. طولی نکشید یه جا دیگه هم اینا رو دور خودش جمع کرد، دیگه همه رفتن، فقط خودش مونده و یه خیمه عزیزانش، اهل بیتش، زن و کودک. جمعشون کرد، فرمود عزیزانم خدا حافظ، دارم میرم میدان. اینجا هم نوشتن اهل بیت گریه کردن، اینجا هم نوشتن دختر امام حسین راه رو بر امام حسین بست، جلو اسبو گرفت، بابا بعد از اسب پیاده بشیم، من رو دامنت بنشانی، به پهنای صورت عشق میریخت، امام حسین فرمود دخترم اینجوری دل باباتو نسوزان تا من زندم، اینجوری برا من گریه نکن. یه صحنه سومی پیش آمد، آمد تو گودی قتلگاه، آمدن این اهل بیت تو گودی قتلگاه، با یه بدن قطعه قطعه روبرو شدن. دختر امیرالمومنین با تعجب صدا زدن تخیم انت ابن والدتی،